اینجا رادیو تکه. خیلی خوش اومدید به اپیزود اول از پادکست رادیو تک.
سلام به همگی.
تصور کنید صبح از خواب بیدار میشید، لیوان قهوه‌تون رو دستتون میگیرید، میشینید پشت لپتاپ و به جای اینکه یک نرم افزار رو باز کنید و شروع کنید به تایپ کردن، فقط یه خط دستور به کامپیوترتون میدید.
مثلا میگید سیستم انبارداری رو بساز.
آره دقیقاً. میگید سیستم مدیریت موجودی انبار رو که دیروز دربارش حرف زدیم معماری کن، پایگاه دادش رو بساز، کدهاش رو بنویس، تست کن و اگه باگی نداشت دیپلوی کن. بعد میرید صبحانه میخورید و برمیگردید.
و میبینید همه چیز آماده است.
خب این دیگه یه فیلم علمی تخیلی نیست. ما در فاصله جمعه 6 شهریور تا جمعه 13 شهریور 4005 شاهد اتفاقاتی بودیم که نشون میده این سناریو داره تبدیل به واقعیت میشه. ما رسما وارد دوران عامل‌ها یا همون ایجنت‌ها شدیم.
ورود به این عصر نیازمنده یه تغییر زاویه دید بزرگه. ما قبلا به هوش مصنوعی به چشم یه ماشین حساب زبانی نگاه می‌کردیم.
یعنی سوال می‌پرسیدیم، جواب می‌گرفتیم.
درسته، ولی تو این بازه زمانی یک هفته‌ای اتفاقاتی افتاده که نشون میده شرکت‌ها دارن مفهوم استدلال چند مرحله‌ای رو به این مدل‌ها تزریق می‌کنن.
که ماشین بتونه کار رو به قطعات کوچیک‌تر تقسیم کنه، نه؟
دقیقاً. برای هر قطعه برنامه ریزی کنه و اگه توی یه مرحله شکست خورد مسیر جایگزین پیدا کنه. این سطح از عملیات هم فرصت‌های بی‌نظیری داره و هم چالش‌های خیلی بنیادی،
مخصوصاً تو زمینه هزینه‌ها و امنیت داده‌ها. خب برای اینکه شما یعنی شنونده این اپیزود دقیقاً بدونید قرار امروز چه مسیری رو بریم، من خیلی سریع نقشه راه رو میگم. اول میریم سراغ جمنای 3.8 فلش، مدلی که گوگل برای همین عامل‌ها ارزونش کرده،
و بعد از اون میریم سراغ GPT 6 استرا.
آره، که اونجا میبینیم وقتی مسائل پیچیده میشن چطور اوپن ای آی با هزینه‌های نجومیش وارد زمین میشه. بعدش یه ترمز محکم میکشیم و درباره حریم خصوصی حرف میزنیم،
چون نحوه تعامل ما با داده هامون باید کاملا عوض بشه.
تو ایستگاه بعدی سورس بای وب فلو رو بررسی میکنیم تا ببینیم تو دنیای واقعی طراحا چطور قراره با ماشین ها کار کنن، و در نهایت میرسیم به پروژکت زنیت از مایکروسافت که میخواد پردازش رو برگردونه روی میز کار خودمون.
این چینش نشون میده که ما با یه اکوسیستم طرفیم، نه فقط چند تا محصول جدا از هم.
خب پس بیا اولین قطعه پازل رو بذاریم روی میز. تو تاریخ 11 شهریور 1405 دیپ مایند و گوگل از مدل عمومی جمنای 3.8 فلش رونمایی کردن. کلمه فلش همیشه یعنی سرعت، ولی اینجا میگن برای مهندسی نرم افزار بهینه‌سازی شده.
خب برای اینکه بفهمیم چه تغییری کرده باید محدودیت‌های قبلی رو بشناسیم. وقتی قبلا یه سوال پیچیده میپرسیدید، مدل سعی میکرد تو یه رفت و برگشت حلش کنه،
که خب برای ایمیل ساده جواب میداد.
آره، ولی برای دیباگ کردن 10,000 خط کد فاجعه است. کاری که دیپ مایند تو نسخه 3.8 فلش کرده اینه که لایه‌های پنهان مدل رو برای پشتیبانی بومی از زنجیره تفکر بهینه‌سازی کرده.
یعنی مدل قبل از جواب دادن تو دل خودش با خودش حرف میزنه؟
دقیقاً. یه فضای چرک نویس تو حافظه کوتاه مدتش میسازه، فرضیه میده، تست میکنه و اگه به بن‌بست رسید مسیر رو عوض میکنه.
ببین، اینجا یه چالش بزرگ هست. اگه مدل قراره هی چرک نویس کنه و هی مسیر عوض کنه، خب داره وحشتناک توکن مصرف میکنه. توکنم یعنی پول.
خب این همون چیزیه که بهش میگن توهم حلقوی.
آره، من اینو شبیه یه کارمند تازه کار اما خیلی بیش فعال میبینم. بهش میگی برو تو انبار فلان قطعه رو پیدا کن. کارمند با تجربه اول سیستم رو چک میکنه، ولی این یکی با سرعت نور میدوه تو انبار و همه قفسه ها رو یکی یکی میگرده
و کلی انرژی هدر میده.
دقیقاً. درسته آخرش پیداش میکنه، ولی استهلاکش بالاست. آیا قبض پردازش ابری من اینجا سر به فلک نمیکشه؟
چرا؟ اتفاقاً گوگل برای حل همین مشکل یه استراتژی قیمت‌گذاری خیلی تهاجمی پیاده کرده.
چقدر ارزونش کرده؟
75 سنت برای هر 1,000,000 توکن ورودی و 3.75 دلار برای هر 1,000,000 توکن خروجی. 1,000,000 توکن یعنی حدود 2,000 صفحه کتاب.
خب این کاملا یه استراتژی گوگلیه، پرتاب کردن قدرت پردازشی ارزون به سمت مشکل. ولی یه نکته ای تو همون مراسم 11 شهریور بود که منو بیشتر درگیر کرد.
منظورت نسخه سایبره؟
آره، جمینای 38 فلش سایبر. دراش رو به روی عموم بستن و گفتن فقط از طریق یه برنامه گزینشی به اسم فرووایند در اختیار متخصصان امنیت قرار میگیره. مگه این چقدر فرق داره؟
تفاوت اصلی تو دیتاست‌های آموزشی و مرحله تنظیم دقیق. مدل‌های عمومی طوری آموزش می‌بینن که بی‌خطر باشن.
یعنی بهش بگی بدافزار بنویس میگه نه.
درسته، مکانیزم‌های ایمنیش فعال میشن، اما نسخه سایبر دقیقاً روی میلیون‌ها گزارش آسیب‌پذیری و کدهای اکسپلویت آموزش دیده.
وای، یعنی مثل یه هکر واقعی فکر می‌کنه.
بله، بهش میگی مثل یه هکر تمام راه‌های نفوذ به این شبکه رو پیدا کن. حالا فرض کن این مدل عمومی عرضه میشد.
میشد یه سلاح سایبری دست هر کسی که یه کارت اعتباری داره. پس این برنامه فرووایند کاملا منطقیه.
قطعاً یه الزام حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی امنیت زیرساخته هاست.
آره، خب بحث بنچمارک ها چی؟ تو مراسمشون گفتن نسخه 38 از 37 20% بهتره. ولی راستیش ما تو رادیوتک هیچ وقت گول این نمودارا رو نمیخوریم. اینا رو خودشون با سوالات خودشون تست کردن، نه؟
دقیقاً، به این مشکل میگن آلودگی داده‌های آموزشی.
یعنی جوابا رو از قبل حفظ کرده؟
آره، وقتی با کل اینترنت آموزش میبینه، احتمالاً کدای همون تستای استاندارد هم تو داده‌هاش بوده. تا پژوهشگرای مستقل تستش نکنن، اینا فقط ارزش بازاریابی داره.
موافقم. به همین خاطر هم ما یه مقاله خیلی جامع رو سایت radiotech.site منتشر کردیم. اونجا قیمت ها رو مقایسه کردیم و جزئیات همین برنامه فرودیووایند رو هم نوشتیم. حتما بعد از پادکست یه سر به سایت بزنید و مقاله مربوط به 11 شهریور رو بخونید.
خب، حالا که استراتژی گوگل رو دیدیم، بیایم سراغ رقیبش.
آره، درست فردای اون روز، یعنی 12 شهریور 1405، اوپن‌آی‌آی یه بمب خبری منفجر کرد. GPT-6 استرا. و این مدل اصلا قرار نیست ارزون باشه.
اعداد و ارقامش واقعا خیره کننده است. پنجره زمینه 1,050,000 توکن.
وقتی اینو دیدم فکر کردم اشتباه تایپیه. این تو معماری مدل زبانی یعنی چی؟
ببین، کانتکس ویندو مقدار اطلاعاتیه که مدل میتونه تو یه لحظه تو فضای فعالش نگه داره. فرض کن شما روی یه میز کار میکنی. مدل‌های قدیمی میز کوچیکی داشتن.
یعنی 2-3 تا کاغذ بیشتر جا نمیشد.
آره، ولی 1,050,000 توکن یعنی میزی ساختی به اندازه یه استادیوم. میتونی تمام اسناد حقوقی 10 ساله یه شرکت رو یه جا پنگ کنی روش.
اوه، و خروجی 128,000 توکنی چی؟
اون بخش جذابترشه. وقتی مدل میخواد 100,000 کلمه تولید کنه، باید پیوستگی منطقیش رو حفظ کنه.
یعنی تو صفحه 200 یه چیزی نگه که حرف صفحه 10 رو نقص کنه.
دقیقاً، این نشون میده مکانیزم‌های توجه تو معماری استرا خیلی ارتقا پیدا کردن.
خیلی خوب، ولی اجاره کردن این میز استادیومی هزینش وحشتناکه. قیمت GPT 6 استرا رو دیدی؟
بله، 10 دلار برای ورودی و 50 دلار برای خروجی.
50 دلار برای هر 1,000,000 توکن خروجی؟ آخه کی برای 1,000,000 کلمه 50 دلار میده؟ یه استارتاپ اینجوری تو یه هفته ورشکست میشه که.
اگه برای کارهای روزمره استفاده کنی، آره، خودکشی اقتصادیه.
پس برای کیه؟
برای حل مسائل با افسوده بالا. فرض کن یه بانک میخواد کل کدهای قدیمی کوبول خودش رو به پایتون تبدیل کنه. تیمی از مهندسان ماها زمان و صدها هزار دلار پول میخوان.
آها، ولی استرا میتونه کل معماری رو درک کنه و یه جا بازنویسی کنه.
دقیقاً. شما 500 دلار میدی ولی صدها هزار دلار صرف جویی کردی. این مدل مثل یه مشاور ارشد سیستم هاست.
این توجیه منطقی بود. جمنای میشه کارگر خط تولید، استرا میشه معمار سیستم. ولی خب تو همون تاریخ 12 شهریور گفتن این مدل فعلا عرضه عمومی نداره.
بله، عرضه مرحله‌ای دارن، فقط برای سازمان‌های عضو برنامه تراستد اکسس،
یعنی همون دسترسی مورد اعتماد. پس ما کاربرای عادی فعلا دستمون بهش نمیرسه.
ولی توییتر داشت منفجر میشد. همه جوری حرف میزدن. انگار دارن باهاش کار میکنن.
این همون تکنیک آینده رو امروز بفروش هست. ولی دلیل فنی هم داره. مدلی با این پیچیدگی ممکنه خطاهای زنجیره‌ای بار فاجعه بار بده. پس ترجیح میدن توی محیط کنترل شده با کاش در بیاد.
دقیقاً تا اینکه تبدیل به یه رسوایی رسانه‌ای بشه.
منطقیه، ولی یه سری ادعاهای عجیب هم مطرح شد. میگفتن قدرت استرا انقدر بالاست که ما به AGI رسیدیم، یعنی هوش مصنوعی جامعه.
اینجا باید بین بازاریابی و علم خط بکشیم.
مگه رسیدن به AGI به این راحتی اثبات میشه؟
نه اصلاً. AGI یعنی سیستمی که بتونه تو شرایط کاملاً ناشناخته انطباق پیدا کنه و مفاهیم انتزاعی رو درک کنه. تو جامعه علمی هیچ توافقی سر متریک‌های سنجش این موضوع نیست.
پس اینایی که تو توییتر میگن چیه؟
فقط نظرات شخصی و هیجانات مدیران اجراییه. GPT شی اسرای شاهکار مهندسیه، ولی هنوز ابزار دقیقی برای اثبات هوش جامعه بودنش نداریم.
بسیار خوب. خب حالا فرض کنیم فردا این استرا برای ما باز شد. اولین کاری که یه مدیر یا حسابدار میکنه چیه؟ کل فایل‌های محرمانه شرکت رو آپلود میکنه ببینه ماشین چه کار میکنه.
و این دقیقاً شروع یه بحران بزرگه.
آره، میخوام مسیر بحث رو عوض کنم. بریم سراغ اون راهنمای حریم خصوصی که 12 شهریور منتشر کردیم. یه باور غلط هست که مردم میگن تو تنظیمات ChatGPT آموزش مدل رو خاموش میکنم و دیگه جام امنه.
شکستن این توهم خیلی مهمه. باید تفاوت بین مدل سازی و ذخیره سازی زیر ساخت رو بدونیم.
وقتی اون دکمه رو خاموش میکنیم دقیقاً چی میشه؟
فقط به الگوریتم ها میگی از مکالمات من برای نسخه بعدی استفاده نکن.
یعنی یادش نمیگیره. ولی فایل ها چی؟
فایل ها روی سرورهای OpenAI یا گوگل ذخیره میشن. خاموش کردن آموزش جلوی ذخیره سازی ابری رو نمیگیره.
واو، یعنی اگه سرور هک بشه داده های ما اونجاست.
100%. داده ها کاملا در دسترس و قابل استخراجن.
خب بیا این تنظیمات رو تو پلتفرم ها مرور کنیم. تو ChatGPT باید دنبال چی بگردیم؟
تو بخش Data Controls گزینه ای هست به اسم Improve the Model for Everyone. این باید خاموش باشه.
تو جمنای چطور؟
اونجا به اکانت گوگل وصله. باید دنبال Keep Activity بگردید و متوقفش کنید.
و تو کلود که محصول انتروپیک است.
اونجا گزینه Model Improvement هست که باید غیر فعال بشه.
خب یه چیز دیگه که خیلی مد شده، چت موقته. بهش میگن temporary chat. آدم حس میکنه پنجره رو ببنده همه چی تبخیر میشه.
این بزرگترین سوء تفاهمه. اسناد فنیشون صراحتن میگه این فقط برای شما موقته، نه برای اونا.
یعنی نگهش میدارن چقدر؟
لاگ مکالمه و فایل ها رو تا 30 روز برای مسائل ایمنی نگه میدارن.
آها، برای همون سیستمای trust and safety.
بله، که اگه کسی خواست با جفسار بنویسه بتونن پیگیری کنن.
ببین، این منو یاد اون شرکت‌های امهای اسناد میندازه. کاغذا رو می‌ریزی تو خرد کن، بهت رسید میدن که پودر شد. ولی در واقع اون تکه‌های کاغذ رو توی گاف صندوق تا 30 روز نگه می‌دارن تا اگه پلیس اومد تحویل بدن.
تشبیه خیلی دقیقیه.
پس قانون طلایی اینه که داده حساس رو کلاً از کامپیوترت خارج نکنی.
دقیقاً. رمزهای عبور، کلیدهای API، سورس کدهای اصلی به هیچ وجه نباید آپلود بشن. تازه یه خطر پنهان دیگه هم هست.
متادیتا؟
آره، فراداده ها.
خیلی اصلا نمیدونن متادیتا چیه. فکر میکنن عکس و نمودار رو بفرستن، ماشین فقط همون خطوط رو میبینه.
ولی فایل ورد پر از اطلاعاته. نام کاربری، تاریخ دقیق، مسیری که تو کامپیوتر ذخیره شده بود.
و عکس ها؟
عکس ها دیتای EXIF دارن، مختصات دقیق جغرافیایی، مدل گوشی، سیستم عامل. با یه عکس ساده کل مشخصاتتون رو تقدیم سرور کردید.
پس پاکسازی متادیتا قبل از آپلود اجباریه. اگر شنونده ها نگران شدن، ما همون 12 شهریور یه چکلیست کاربردی و قدم به قدم گذاشتیم تو radiotech.site. حتما برید بخونید و روی اکانت هاتون پیاده کنید.
خیلی عمالی.
خب تا اینجا از مغز این مدل ها و تغذیه امنشون گفتیم. حالا بریم تو دنیای واقعی کار. 11 شهریور 1405 تو کنفرانس وبفلو یه محصول معرفی شد به اسم Source by Webflow. این قرار چیکار کنه؟
ببینید، بزرگترین مشکل تیم‌های توسعه سیلوهای جداگانه است. طراح تو فیگماست، برنامه نویس تو محیط خودشه، مارکتینگ تو سیستم مدیریت محتواست.
و همیشه دعواست که نسخه نهایی کدومه. حالا اگه ایجنت ها هم اضافه بشن که روزی 1000 خط کد می نویسن، همه چی ویران میشه.
دقیقاً. کاری که سورس بای وبفلو کرده، آوردن مفهوم منبع حقیقت نهایی یا سورس آف تروث به طراحی بصریه.
یعنی همه چی در نهایت میشه کد؟
بله، هر تغییری که انسان یا عامل هوش مصنوعی بده به صورت کد توی هسته مرکزی ثبت میشه.
ولی وقتی تولید محتوا اینقدر سریع میشه، ماشین روزی 100 تا لندینگ پیج میسازه. چطور میشه کنترلش کرد که سایت نپوکه؟ یه کلمه‌ای بود تو خبرها.
حاکمیت یا همون گاورننس. وقتی تولید ارزون میشه، گلوگاه پروژه میشه تایید کردن.
آها.
شما به ایجنت میگی 100 تا صفحه بساز، ولی اینا توی شاخه تستی میمونن تا مدیر مارکتینگ که یه انسانه دکمه تایید رو نزنه، هیچی منتشر نمیشه.
پس سرعت تولید در برابر کنترل انسانی. این نشون میده تو شرکت‌های بزرگ نظارت و حفظ برند خیلی مهمتر از سرعت ساخته.
دقیقاً.
پس ما داریم از عصر خالبان وارد عصر ویرایشگران میشیم. مهارت ما میشه مدیریت لشکری از ماشین‌ها.
100%. مهارت ارزشمند آینده، ارکستراسیون و هماهنگ کردن این عامل هاست. البته باید بگیم سورس بای وبفلو فعلا تو مرحله ریسرچ پریویو هست و تاریخ عرضه عمومی نداره.
آره، این خیلی مهم بود که اشاره کردی. خب بیا همه اینا رو جمع کنیم. عاملا پیچیده شدن، مدام کار میکنن. اگه 50 تا عامل همزمان به سرور ابری وصل باشن، هم تأخیر میره بالا، هم هزینه توکن ها سر به فلک میکشه.
و راه حل اینه که پردازش رو بکشیم روی سیستم های محلی.
و اینجاست که 13 شهریور 405 مایکروسافت پروژکت زنیت رو معرفی کرد. این قراره چه دردی رو دوا کنه؟
پروژکت زنیت نسل جدیدی از رایانه‌های توسعه دهنده است که از پایه برای هوش مصنوعی بهینه‌سازی شدن.
از نظر نرم افزاری که مشخصه، اما سخت افزارش چیه که لپتاپ ذوب نشه؟
مایکروسافت رفته سراغ پردازنده‌های جدید AMD، یعنی رایزن AI هیلو. ولی نکته اصلیش حافظه یک پارچ است.
یعنی چی؟ رم و گرافیک یکی میشن؟
بله، حداقل 64 گیگابایت حافظه یک پارچه دارن. دیگه نیازی نیست داده ها بین CPU و GPU جابجا بشن که کندی ایجاد کنه. پهنای باند وحشتناکی میده.
پس من میتونم GPT استرا رو محلی اجرا کنم؟
نه، استرا خیلی غول پیکره. ولی میتونی مدل های 30 میلیارد پارامتری رو کاملا محلی و بدون اینترنت اجرا کنی.
که خب برای کد نویسی و پیدا کردن باگ کافی هستن.
بله، و هزینه‌تون صفر میشه، تأخیر میلی ثانیه‌ای میشه و حریم خصوصیتون 100% تضمین میشه.
واقعا تحول بزرگیه. البته 13 شهریور فقط معرفیش بود. قیمت و تاریخ ارزش نامشخصه. پس توصیه خرید فوری نیست. ولی سیگنال بزرگی به بازاره که دوران وابستگی مطلق به پردازش ابری داره تموم میشه.
دقیقاً. اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم، باید بگم ما داریم از چت‌بات‌های ساده به سمت جریان‌های کاری عامل محور میریم. سخت افزار و نرم افزار دارن یک پارچه میشن، اما برنده رو هزینه، امنیت داده و تایید نهایی انسان مشخص میکنه.
چقدر عالی، قطعات رو به هم وصل کردیم. از مدل‌های ابری ارزون تا مدل‌های گرون اوپن AI، چالش‌های حریم خصوصی، مدیریت توی وب فلو و در نهایت سخت افزار محلی زنیت.
یه تصویر کامل از اتفاقات این هفته.
آره، ولی برای پایان میخوام یه ایده چالش برانگیز مطرح کنم. تا الان همه میگفتن پرامپت نویسی شغل آینده است، ولی با این عاملهای خودمختار که خودشون برای خودشون پرامپت مینویسن، آیا ما دیگه به پرامپت نویسی نیاز داریم؟
سوال خیلی خوبیه.
به نظرم همه ما باید مهارت مدیریت انسانی و نظارت بر کارمندان هوش مصنوعی رو یاد بگیریم. یعنی توانایی مسیر دادن به ارتشی از ماشین ها. ما داریم از مهندس ماشین میشیم مدیر ماشین. به این موضوع عمیقا فکر کنید.
واقعا جای فکر داره.
خب به پایان این اپیزود رسیدیم. مرسی که همراه ما بودید. برای اجرای عملی مباحث امروز حتما برید وبسایت ما، یعنی radiotech.site، و مقاله ها و چک لیست ها رو بخونید.
خیلی کمک کننده است.
بعدش حتما صفحه اینستاگرام رادیو تک رو دنبال کنید برای ترفندها و اخبار روزانه. مسیر سوم اینه که عضو کانال تلگرام ما بشید به آدرس t.me/radiotechsite.
و برای گپ زدن درباره این خبر رو هم که یک گروه داریم.
دقیقاً. تو گروه تلگرامی t.me/radiotechgap منتظرتون هستیم. بیایید اونجا و با هم بحث کنیم. لطفاً نظراتتون رو برامون بنویسید و لینک این پادکست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و البته مراقب داده‌هاتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امیدوارم هفته‌ی پر از یادگیری داشته باشید.